8:12 عصر. کیم و آدام را تماشا کردم که در راه رو غیبشان زد. قصد داشتم دنبالشان بروم، اما انگار به کف زمین چسبیده بودم و نمی توانستم پاهای شبحیم را تکان بدهم. تازه وقتی از پیچ راه رو گذشتند و ناپدید شدند، از جا بلند شدم و دنبالشان رفتم، اما زودتر از من وارد آسانسور شده بودند. تا الان دیگر فهمیدم که هیچ نوع توانایی فراطبیعی ندارم. نمی توانم از وسط دیوار بگذرم یا از پله ها شیرجه بروم و در هوا معلق بمانم. تنها می توانم همان کارهایی را بکنم که در زندگی واقعی می کردم، جز آنکه گویا به چشم عالم و آدم نامرئی هستم. دست کم به نظر می رسد این طور باشد، چون وقتی درها را باز می کنم کسی توجهش به من جلب نمی شود. اشیا را لمس می کنم، حتی چیزهایی مثل دستگیره در، اما واقعا چیزی یا کسی را حس نمی کنم. انگار همه چیز را از پشت تنگ ماهی تجربه می کنم. هیچ توجیهی در ذهنم برای این مسئله ندارم، اما خب امروز هیچ کدام از اتفاقات معقول نیستند. به نظرم می آید کیم و آدام به اتاق انتظار رفته باشند تا به بقیه شب بیدارها بپیوندند. اما وقتی به آنجا می رسم کسی از خانواده هم آنجا نیست. یک دست کت و پولیور و ژاکت روی صندلی هاست و کت نارنجی روشن دخترعمویم هتر هم در آن بین است. در حاشیه شهر زندگی می کند و دوست دارد توی جنگل قدم بزند. به همین خاطر می گوید رنگ های شب رنگ لازم است تا شکارچی های مست او را با خرس اشتباه نگیرند. به ساعت روی دیوار نگاه می کنم. احتمالاً وقت شام است. سلانه سلانه به طرف کافتریای بیمارستان می روم که همون بوی گند سبزی پخته تریاهای دیگر را می دهد. بوی اشتها کشش به کنار پر از آدم است. پشت میزها پر از پزشک و پرستار و دانشجوهای نگران پزشکی است که روپوشهای سفید کوتاه پوشیده اند و استتوسکوپهایشان چنان برق می زند که انگار اسباب بازی است. همشان روی جعبه پیتزا و پوره های سیب زمینی نیمه منجمدشان خم شدند. کمی طول می کشد تا خانواده‌ام را پیدا کنم که دور یک میز جمع شدند. مادر بزرگ با هتر حرف می زند. بابا بزرگ هم تمام توجهش به ساندویچ بوغلمون است. عمه کیت و عمه دایان هم یک گوشه نشستند و چیزی زیر لب به هم می گویند. عمه کیت می گوید یکم بریدگی و کبودی، از بیمارستان مرخص شده. لحظه ای خیال می کنم منظورش تدی است و چنان هیجان زده می شوم که جیغ می کشم. اما بعد می شنوم چیزی می گوید درباره این که توی خونش خبری از الکل نبوده و ماشین ما انگار یک دفعه از جاده خارج شده و یک نفری به اسم آقای دانلپ می گوید فرصت نکرده ترمز کند. و بعد می فهمم منظورشان تدی نیست. آن یکی راننده را می گویند. عمه کیت میگوید پلیس میگه احتمالاً به خاطر برف بوده یا یه گوزن باعث شده کنترل رو از دست بدن. انگار این وضع عادیه. یه ماشین مشکلی براش پیش نمیاد و اون یکی بدجور زخمی میشه و حرفش را میخورد. به نظرم درست نیست به آقای دانلپ بگویند که مشکلی برایش پیش نیامده. مهم نیست زخمهایش چقدر سطحی است. به این فکر می کنم او چه حالی دارد که یک روز صبح سه‌شنبه از خواب بیدار می شود و سوار کامیونش می شود تا به محل کارش در آسیاب یا شاید هم انبار توزیع جنس یا شاید غذاخوری لورتا برود که نیمرو بخورد و چون این اتفاقی برایش بیفتد. احتمالاً فردی است کاملاً خوشحال یا کاملاً بدبخت و زن و بچه دارد یا مجرد است. اما هرچه با هر کسی که امروز صبح بوده دیگر نیست. زندگی او هم زیر و زبر شده. اگر حرف عمه ام درست باشد و در تصادف تقصیر کار نباشد، پس در رده کسانی جایی می گیرد که کیم بهشان می گوید بدبخت فلک زده که در زمان بدی در جای بدی بوده. و به خاطر همین بد اقبالی و به خاطر اینکه در کامیونش بوده و امروز صبح در جاده 27 به سمت شرق می رفته، دو تا بچه حالا یتیم هستند و حداقل یکی از آنها در موقعیت بدی قرار دارد. آدم چطور با این قضیه کنار بیاید؟ لحظه ای به این خیال در ذهنم بالا پر می دهم که حالم بهتر می شود و از اینجا می روم بیرون و به خانه آقای دانلپ می روم تا بگویم باری بر شانه اش نیست و خیالش را راحت کنم که تقصیر او نبوده. شاید حتی دوست بشویم. البته قطعا اوضاع اینطور نخواهد بود. موقعیت عجیب غریب و تلخی پدید می آورد. وانگهی هنوز هم نمی دانم تصمیمم چیست و هنوز هم اصلا خبر ندارم تصمیمم این خواهد بود که بمانم یا نمانم. تا وقتی سر در بیاورم باید اوضاع را به دست سرنوشت بسپرم یا به دست پزشک ها یا به آدم نیاز دارم. برای بار آخر دنبال او و کیم می گردم و می بینم آنجا نیستند. در نتیجه از پله ها بر می گردم به آیسیو. پیدایشان می کنم. در طبقه مرکز تروما. چند راه رو آن طرفتر از آیسیو پنهان شدند. سعی می کنند خیلی عادی و طوری که شک بر نینگیزند در چند گنجه وسایل خدماتی را باز کنند. وقتی بالاخره یکی پیدا می کنند که قفل نیست داخلش می روند. توی تاریکی کورمال کورمال دنبال کلید برق می گردند. دوست دارم توی سرشان بزنم و بگویم کلید توی راه روست. کیم که هنوز دارد دست به دیوار می ساید می گوید بعید می دونم این کارا جز توی فیلم و سریالا جواب بده. آدم جواب می دهد همه ی قصه های یه ذره واقعیت توش هست. کیم می گوید جدن شبیه دکترا نیستی خوب. بیشتر تو فکر کارگرا بودم. نظافت چی مثلا؟ کیم می پرسد آخه نظافت چی چرا باید بره آی سی او؟ همیشه به پر و پای این جزئیات می پیچد. لامپشون شکسته مثلا. چه می دونم؟ مسئله فقط اینه که چطوری نقش بازی کنم. کیم که مثلا عملگرا و منطقیست می پرسد هنوزم نمی فهمم چرا نمی ری پیش خونوادش؟ مطمئنم اون بزرگ و با بزرگش میتونن حرف بزنن و تو رو ببرن میا رو ببینی. آدام سرش را تون تون تکان میدهد. راستش وقتی پرستار تهدید کرد زنگ میزنه به نگهبانی اولین فکرم همین بود که منم زنگ بزنم به پدر و مادر میا تا قضیه رو درست کنه. مکس میکند و نفس میکشد. با صدایی گرفته و دورگه میگوید اصلا حواسم نیست چه اتفاقی افتاده. مدام یادش میافتم و له و لورده میشم. هر بار انگار بار اولی که خبر رو میشنوم. کیم پچ پچ کنان میگوید میفهمم چی میگی. آدام باز هم دنبال کلید برق میگردد و میگوید به هر حال نمیتونم برم پیش پدر بزرگ و مادر بزرگش. نباید بار اضافه باشم رو دوششون. کاریه که خودم باید انجام بدم. البته من شک ندارم آن دو نفر واقعا خوشحال می شوند به آدام کمک کنند. او را چند بار دیدند و خیلی از او خوششان می آید. توی کریسمس مامان بزرگ حواسش بود که مدام برایش فاج شیره افرا درست کند. چون یک بار گفته بود که خیلی دوست دارد. اما از این هم خبر دارم که آدام گاهی باید کارهایش را به شیوه عجیب غریب خودش پیش ببرد. عاشق ادا و اصول است. مثل پسنداز دو هفته انعام تحویل پیتزاهایش برای بردن من به کنسرت یویوما به جای آن که از من بخواهد خیلی عادی برویم بیرون. مثل یک هفته تمام تزیین لبه پنجره اتاقم از بیرون با گل چون آبل مرغان گرفته بودم و بیرون نمی آمدم. حالا می بینم که آدام تمام حواسش را معطوف به وظیفه تازه پیش رویش کرده. نمی دانم چه فکری در سر دارد. اما نقشش هر چه باشد خوشحالم. ولو اگر شده به این خاطر که حواسش را پرت کرده و دیگر دوچار آن گیجی و سرگشتگی عاطفی مدتی پیشش نیست. قبلا هم دیدم که چنین رفتارهایی ازش سر می زند. مثلا وقتهایی که آهنگ تازهی می نویسد یا می خواهد قانعم کند کار تازهی بکنم که تا الان نکردم. در این مواقع هیچ چیز، حتی برخورد یک سیارک با سیاره زمین، حتی حضور معشوق بیهوش در آی سی یو نمی تواند در عزمش خللی وارد کند. از آن گذشته، همین حضور معشوق در آی سی یو است که آدم را به چنین وضعی انداخته. اینطور هم که معلوم است، این کارش قدیمی ترین حقه بیمارستانی است که درست از توی فیلم ها در آمده. شک دارم جواب بدهد. کیم هم همینطور. کیم می پرسد، یعنی به نظرتون پرستار تو رو نمی شناسه؟ همون که سرش داد کشیدی؟ اگه منو نبینه نمی شناسه. ولی حالا می فهمم چرا تو و میا مثل یه روحی توی دوتا بدن. جفتتون از همه چیز خبر دارین همیشه. آدام تا الان خانم شاین را ندیده. در نتیجه این حرفش که کیم همیشه بی خود نگران همه چیز است، یعنی جنگ و دعوا به راه انداختن. کیم فقط کمی زیر لب غرغر کرد، اما بعد دیدم که تسلیم شد. حداقل اگه بتونیم دور و برمون رو ببینیم، شاید این نقشه ابلهانه جنابالی بهتر جواب بده. دست توی کیفش می کند و کمی می گردد و موبایلی که مادرش از 10 سالگیش به او داده در می آورد. نمایشگرش را روشن می کند. مربعی از نور در دل تاریکی روشن می شود. آدام می گوید، آه، حالا شدی اون دختر باهوشی که میا همیشه پوزشو می ده. بعد خودش هم موبایلش را روشن می کند و اتاق با نوری محو روشن می شود. بدبختانه نور معلوم کرد که این گنجه کوچک پر از جاروست و یک سطل و یک جفت دستمال. اما خبری از لباس مبدل نیست که آدام به آن امید بسته بود. اگر می توانستم بهشان می گفتم که بیمارستان فقط قفسه رمزدار دارد که مخصوص پزشک ها و پرستار هاست تا لباس های عادیشان را در بیاورند و روپوش بیمارستانی یا آزمایشگاهیشان را بپوشند. تنها لباس غیر پزشکی هم که توی بیمارستان هاست روپوش های شرم‌آور و زشتی است که تن بیمارها می کند. آدام احتمالاً می تواند یکی از آنها را پیدا کند و روی صندلی چرخدار راه بیفتد تا کمتر جلب توجه کند. اما چون این نقشه هم بعید است او را به آی سی یو برساند. آدام می گوید، اه، گندش بزنن. کیم که ناگهان تصمیم گرفته آدام را تشویق کند می گوید، شاید بشه جای دیگه رو هم امتحان کرد. اینجا حداقل 10 طبقه است. شک نکن جای دیگه هم گنجه هست که قفل نباشه. آدام روی زمین می نشیند. نه. تو راست میگی. احمقانه است کارم. باید نقشه بهتری بریزم. کیم می گوید، شاید بشه ادا در آورد که مثلا اووردوز مواد کردی یا یه چیزی که باعث بشه از آی سی یو سر در بیاری. اینجا پورتلنده. اگه اووردوز باعث بشه برسی به اورژانس، شانس آوردی. نه. به نظرم اگه حواسشون رو پرت کنیم بهتره. مثلا آژیر آتش سوزی بزنیم تا پرستارو بریزن بیرون. کیم میپرسد، یعنی واقعا خیال میکنی آب پاش سخفی و پرستاری که وحشت برش داشته برای میا خوبه؟ خب نه. ولی یه چیزی مثل این که باعث بشه نیم ثانیه سرشون رو برگردونن و من یواشکی برم تو. بلا فاصله پیدات میکنن و با یه تیپای جانانه پرتت میکنن بیرون. آدام پاسخ داد، برام مهم نیست. فقط یه ثانیه وقت میخوام. آدام ثانیه ای مکس میکند. چشمهایش که معمولاً یک جور آمیزه مات از خاکستری و قهوه‌ای و سبز است، تیره شده. تا بهش نشون بدم من اینجام. بفهمه یکی هست هنوز. کیم بعد از آن دیگر سؤالی نمی پرسد. در سکوت می نشیند و هر کدام غرق در افکار خودشان. همین من را یاد این انداخت که من و آدام چطور کنار هم در سکوت و جدا از هم می نشستیم و ناگهان می فهمم که حالا با هم دوست هستند. دوست واقعی. دیگر مهم نیست چه اتفاقی می افتد. دستکم به این خواستم رسیدم. بعد از حدود 5 دقیقه آدام ضربه‌ای به پیشانیش می زند. می گوید، آه،
مسلماً همینه.
چی؟ وقتش شده واسه یه بتمن علامت بفرستیم.
ها؟
یالا بیا بهت نشون میدم. اولین بار که ویولونسل نوازی را شروع کردم، بابا هنوز داشت توی گروهش درامز می زد. هرچند یکی دو سال بعد وقتی تدی به دنیا آمد، کم کم کنارش گذاشت. اما درست از همان ابتدا می دیدم که چیزی متفاوت در نوع موسیقی من هست. چیزی فراتر از حیرت آشکار پدر و مادرم از ذائقه کلاسیک پسند من. موسیقی من عزلت گزینانه بود انگار. مثلا بابا شاید چند ساعت تنهایی و مدام روی درامز می کوبید یا تنهایی پشت میز ناهارخوری آهنگهایش را می نوشت و نوت‌ها را روی گیتار آکوستیکش امتحان می کرد. اما همیشه می گفت که آهنگها تا وقتی نزنیشان نوشته نمی شوند. همین بود که این کار را جذاب می کرد. وقتی من می زدم معمولا تنهایی توی اتاق این کار را می کردم. حتی وقتی با دانشجوهای کالج هم خارج از کلاس می زدم، معمولا سولو بود. وقتی هم کنسرت یا رسیتال داشتم، روی صحنه تنها خودم بودم و ویولونسلم و هزار. آن وقت، برخلاف اجراهای پدر که طرفدارهای دو آتشه می پریدند روی صحنه و روی تماشاچیها شیرجه می رفتند، دیواری میان من و هزار بود. بعد از مدتی، این نوع اجرا آدم را دوچار نه تنهایی، که دوچار بی کسی می کرد. کمی هم خسته کننده می شد. به همین دلیل در بهار سال هشتم تصمیم گرفتم کنار بکشم. برنامه ام این طور بود که بی سر و صدا حضورم را کم رنگ کنم. یعنی از تمرین های دیوانوارم آهسته آهسته کم کنم و دیگر رسیتال هم اجرا نکنم. به نظرم آمد اگر به تدریج کنار بکشم، پاییز که به دبیرستان می روم می توانم از نو شروع کنم و دیگر کسی به من لقب اون دختر ویولونسلیه را ندهد. شاید آن وقت ساز تازه ای انتخاب می کردم، مثل گیتار یا بیس یا حتی درامز. از آن گذشته، حالا که مامان بد جور مشغول تدی بود و قطعا حواسش به طول تمرین های من نبود، و بابا تا خرخره درگیر برنامه‌های درسی و تصحیح ورقه‌های امتحان در شغل جدید معلمیش بود، به نظر آمد هیچ کس متوجه نمی‌شود تا آنکه کار از کار می‌گذرد. دست کم پیش خودم به چنین نتیجه‌ای رسیدم. حقیقت آن بود که بهتر است بگویم اگر دستم برمی‌آمد نفس نکشم، از دستم برمی‌آمد ویولونسلم هم نزنم و اعتیادم را به آن ترک کنم. اگر به خاطر کیم نبود، شاید واقعا هم ویولونسل را کنار می گذاشتم. یک روز عصر، گفتم که بعد از مدرسه با هم برویم به مرکز شهر. وقتی داشت در گنجش را توی مدرسه می بست، پرسید: وسط هفته است، مگه تمرین نداری؟ گفتم: امروز می تونم تمرین نکنم. تظاهر کردم که دارم دنبال کتاب درس علوم زمین می گردم. از دست رفتی. اولش که رسیتال برگزار نمی کنی، حالا که داری از زیر تمرین در میری، چی شده؟ گفتم: نمی دونم. و با انگشت هایم روی گنجه خودم ضرب گرفتم. دارم به این فکر می کنم که یه ساز جدید امتحان کنم، مثلا درامز. کیت درامز بابا توی زیرزمین داره خاک می خوره. خندید که آره خب، تو درامز بزنی، عجب چیزی. جدی میگم. کیم با دهان باز به من زل زد، انگار بهش گفته باشم قصد دارم برای شام یک بشقاب حلزون سرخ کنم و بخورم. بعد از یک لحظه سکوت و حیرت گفت: نمیتونی ویولونسلو بذاری کنار؟ چرا نمیتونم؟ وقتی میخواست جواب بدهد انگار درد میکشید. نمیدونم، ولی انگار ویولونسل بخشی از شخصیت و وجودته. نمیتونم تصورت کنم حتی.
چرت میگی؟ من حتی توی گروه موسیقی مدرسه‌م نمیتونم برم. ببین، آخه اصلا کی دیگه ویولونسل میزنه؟ یه مش پیروپاتال. ساز ابلهانه یه واسه دخترا. انگار فقط آدم باید شوت باشه تا همچین سازی بزنه. میخوام بیشتر وقت داشته باشم تا کارهای باحال بکنم.
کیم جواب داد.
چه جور کار باحالی آخه؟ چه میدونم، خرید، وقت گذرونی با تو.
کیم گفت
بی خیال، از خرید بدت میاد، با منم زیادی میگردی، ولی قبول، امروز تمرین نکن. میخوام یه چیزی بهت نشون بدم.
من رو برد خانشان و یک سیدی گروه نیروانا در آورد و آهنگ Something in the way را برایم گذاشت. گفت گوش کن، دو تا گیتار نواز، یه درامر، یه ویولونسل نواز. اسمش لوری گلدستونه. شرط می‌بندم وقتی کم سن و سالتر بوده، مثل یه دختر دیگه‌ای که بنده می‌شناسم، روزی 2 ساعت تمرین می‌کرده. چون اگه بخوای توی ارکستر فیلارمونیک بزنی یا توی گروه نیروانا باشی، باید همین کارو بکنی. بعید می‌دونم کسی جرأت کنه بهش بگه شوت.
سیدی را بردم خانه و یک هفته تمام مدام بهش گوش دادم و به حرفهای کیم فکر کردم. چند بار هم ویولونسلم را در آوردم و همراهش زدم. با موسیقی که من می زدم تفاوت داشت و به طرز غریبی جان تازه به آدم می داد. هفته بعد که کیم شام آمد خانه ما، خواستم آهنگ Something in the way را برایش بزنم. اما قبل از آنکه فرصتش گیرم بیاید، کیم خیلی عادی به پدر و مادرم گفت که به نظرش من باید به اردوهای تابستانی بروم. گفتم یعنی بلنشم با تو بیام پیش هم مذهبات کتاب بخونیم؟
اردوی موسیقی. بعد یک بروشور گلاسه از کیفش درآورد، مال کنسرواتوار فرانکلین والی که برنامه تابستانی دانشگاه بریتیش کولومبیا بود. گفت مال موزیسیانای جدیه، باید یه اثر تو براشون بفرستی تا رات بدن. من خودم زنگ زدم، ضرب العجل ارسال درخواست اول ماه می تموم میشه، فرصت داری؟ بعد زل زد به من، انگار از دستم عصبانی بود که در حرفش تداخل ایجاد کردم. عصبانی نبودم، قلبم داشت تون تون میزد. انگار کیم اعلام کرده بود خانواده‌ام در مسابقه بخت آزمایی برنده شده و او قرار است بگوید مبلغش چقدر است. نگاهش کردم و دیدم نگاه عصبیش و پوزخندش هوار می زند که جرأت داری جیک بزن. اما من غرق در حس قدردانی از این بابت بودم که با کسی دوستم که انگار خیلی از مواقع من را بهتر از خودم درک می کند. بابا از من پرسید آیا دوست دارم بروم یا نه؟ و وقتی من به هزینه‌اش اعتراض کردم، گفت نگران نباشم. آیا دلم می‌خواست بروم؟ دلم می‌خواست. خیلی خیلی زیاد. سه ماه بعد، وقتی بابا من را گوشه‌ای پرت از جزیره ونکوور از ماشین پیاده کرد، چندان مطمئن نبودم رفتن به اردوی تمرینی فکر خوبی باشد. آنجا هم مثل بقیه اردوگاه‌های تابستانی به نظر می‌رسید. کابین‌های چوبی در جنگل و قایق‌هایی که توی آب بالا و پایین می‌رفتند. حدود 50 تا بچه هم آنجا بود که از روی جیغ و بغل کردن‌هایشان معلوم بود همه‌شان سال‌هاست همدیگر را می‌شناسند. اما خب من احدی را نمی‌شناختم. در 6 ساعت اول هیچ کس با من حرف نزد جز معاون اردوگاه که کابینی به من داد و تختم را نشان داد و به جهت کافتریا هم اشاره کرد که شبها یک بشقاب از چیزی به امان می دادند شبیه به کوفت قلقلی. در نهایت استیصال به بشقابم زل زدم و به آن عصر خاکستری دلگیر فکر کردم. هیچی نشده دلم برای مامان و بابا و کیم و به خصوص تدی تنگ شده بود. او الان در مرحله بانمکی بچگیش بود و دلش می‌خواست چیزهای تازه را امتحان کند و مدام می‌پرسید این چیه؟ و خنده‌دارترین حرف‌های عالم را می‌زد. روز قبل از عزیمتم با کبکبه و دبدبه بچه‌ای که تازه کلمات قلمبه سلمبه یاد گرفته به اطلاع من رساند که 9 دهم تشنم شده و من از بس خندیدم چیزی نمانده بود خودم را خیس کنم. با دلتنگی تمام آهی کشیدم و انبوه گوشت‌های قلقلی را توی بشقابم به هم زدم.
نگران نباش، اینجا هر روز بارون نمیاد، یه روز در میون میاد. سرم را بالا گرفتم. بچه ای تخس بود که بعید می دانستم سنش از 10 بیشتر باشد. موهای بلند ریز و سیخ سیخی داشت و یک مجموعه انبوه ککومک طوری روی بینیش پخش شده بود که هر آن ممکن است بریزد پایین. گفتم می دونم، من اهل اورگانم، ولی خب امروز صبح اونجا آفتابی بود، بیشتر نگران این قضام. خندید و گفت همیشه به همین بدیه، اما مربا و کره بادوم زمینیشون همیشه خوبه. بعد به میزی اشاره کرد که 7-8 تا بچه داشتن برای خودشان ساندویچ درست می کردن. پیتر، ترومبون، اونتاریو. بعدها فهمیدم این شیوه استاندارد معرفی خود در اردوگاه فرانکلین است. سلام، من میام، ویولونسل، اهل اورگان. پیتر گفت که 13 سالش است و الان دومین نوبت تابستانش در اینجاست. تقریبا همه کارشان را در 12 سالگی شروع کرده بودند و به همین خاطر همدیگر را می شناختند. از بین 50 دانش آموز حدوداً نصفشان جاز کار می کردند و نصف دیگر کلاسیک. در نتیجه گروه کوچکی می شدیم. فقط دو ویولونسل نواز دیگر در جمع بود که یکیشان پسری موسرخ و دیلاغ بود به اسم سیمون که پیتر از دور اشاره کرد بیاید پیش ما. به محض آنکه پیتر من را به شکل میا ویولونسل نواز اورگان معرفی کرد، سیمون پرسید برای مسابقه کنسرتو کاری میکنی؟ سیمون میشد سیمون ویولونسل لستر که معلوم شد شهری در انگلستان است. واقعا گروهمان بین المللی بود. جواب دادم گمون نکنم، اصلا نمیدونم چیه. پیتر از من پرسید خب مگه نمیدونی که واسه سمفونی آخر سال ارکستر داریم؟ سر تکان دادم، هرچند خیلی هم درست و حسابی خبر نداشتم. بابا کل بهار وقت گذاشته بود و نوشته های اردوگاه را بلند بلند میخواند، اما تنها این برایم اهمیت داشت که آیا کلاسیک کارهای دیگری هم در آنجا هستند یا نه. زیاد به جزئیات دیگرش اهمیتی نمی دادم. سیمون گفت سمفونی آخر تابستونه، همه میان، خیلی گنده است. ما بچه ترا یه جور میان برنامه بانمکمون وسط، ولی یه نفر از اردو رو انتخاب میکنن تا با ارکستر حرفه یا به زنه و یه موومان سولو هم داشته باشه. من پارسال خیلی نزدیک شدم، اما فلوت نواز برنده شد. امسال یکی مونده با آخرین فرصت همه قبل از فارغ التحصیلی. خیلی وقت به سازای ذهی نرسیده. تریسی هم که سومین و ویولونسل نوازه امسال نمیخواد بره. بیشتر واسه یه تفریح موسیقی کار میکنه. کارش خوبه، ولی خیلی جدی نیست. شنیدم تو ولی خیلی جدی کار میکنی. واقعا جدی کار میکردم؟ به نظرم فقط آنقدر جدی بودم که دیگر در آستانه کنار گذاشتنش نبودم. پرسیدم از کجا شنیدی؟ معلم ها همیه نمونه کارا رو میشنون و حرفم دهن به دهن پخش میشه. کار تو انگار خیلی خوب بوده، چون کم پیش میاد کسی رو سال دوم قبول کنن. واسه همین گفتم شاید امسال رقابت خوبی داشته باشیم تا کارم بهتر بشه، که البته همین حالا هم خوب هست. پیتر گفت بی خیال سیمون، بذار یه نفس بکشه، تازه غذا رو امتحان کرده. سیمون بینیش را چروک داد و گفت شرمندم، ولی اگه آدم توی نمونه کار شلوغ کاری میکنه باید یه ذره راجع بهش حرف بزنیم. بعد همراه افتاد و رفت به سمت یخچالهای بستنی و نوشیدنی. پیتر گفت سیمون رو ببخش، چند ساله که انگار ویولونسل نواز خوب نداشتیم، واسه همین خوشحال یکی تازه اومده. البته کاملا زیبایی شناسانه به قضیه نگاه میکنه، گاهی عجیب غریب کاراش، ولی خب اهل انگلستان دیگه، چه توقعی داری؟ میفهمم، ولی حالا چی گفت؟ انگار بهم گفت باش رقابت کنم. آره که همینو گفت، باحالی ماجرا همینه، واسه همین الان اومدیم اردو وسط یه جنگل بارونی مزخرف. به بیرون اشاره کرد و ادامه داد اون جنگل و این آشپزی محشر. بعد به من نگاه کرد. تو هم واسه همین اینجایی؟ شانه بالا انداختم. نمیدونم. تا حالا زیاد با کسی کار نکردم. حداقل با آدم جدی. پیتر گوشهایش را خاراند و گفت: جدن؟ گفتی اهل اورگانی؟ تا حالا با طرح ویولونسل پورتلند کار نکردی؟ با چی؟ مجموعه ویولونسل آوانگارد. کارشون خیلی جالبه. زیر لب گفتم: توی پورتلند زندگی نمی کنم. خجالت می کشیدم که تا حالا اسم طرح ویولونسل به گوشم نخورده. خب، پس با کی می زنی؟ آدمای دیگه، بیشتر دانشجوها. یعنی نه ارکستر، نه مجلسی، نه کوارتت؟ سرم را به نشانه نفی تکان دادم و یاد زمانی افتادم که یکی از معلم‌هایم من را دعوت کرد توی یک کوارتت بنوازم. دعوتش را رد کردم چون با او زدن یک چیز بود و زدن با جمع غریبه‌ها یک چیز دیگر. همیشه به نظرم ویولونسل ساز تک نفره بود، اما الان داشتم به این فکر می‌کردم که شاید من آدم تک نفره‌ای بودم. پیتر پرسید: پس چطور کارت خوبه؟ نمیخوام بیشعور به نظر بیام، ولی مگه آدم اینطوری کارش بهتر نمیشه؟ مثل تنیس، اگه با کسی بد بازی کنی نه ضربه خوب میزنی نه سرویس، اما اگه هم تیمیه یه بازیکن خوب باشی یه دفعه مدام دم توری و داری توپ رو میکوبی توی زمین حریف. به پیتر گفتم: راستش نمیدونم. احساس می کردم بد جور که سالت آور و سختی نکشیده و نکبت هستم. تنیسم بازی نمی کنم. چند روز بعد در حاله ای از ابهام گذشت. اصلا نمی دانستم چرا قایق آنجا آوردند. وقتی برای این کارها نداشتیم. روزهایمان واقعا طاقت فرسا بود. ساعت 6:30 بیدار باش داشتیم. ساعت 7 صبحانه. وقت مطالعه شخصی 3 ساعت صبح و عصر، تمرین ارکستر هم قبل از شام. من تا آن زمان فقط با یک مشت آدم تمرین کرده بودم. در نتیجه چند روز اولم در ارکستر افتضاح بود. مدیر موسیقیایی اردوگاه که رهبر ارکستر هم بود جان میکند تا ما را راهنمایی کند و بعد هر کاری از دستش برمی آمد میکرد تا ما ساده ترین کارها را بکنیم. روز سوم لالایی های برامس را گذاشت. بار اول که زدیم اسف‌انگیز بود. سازها به جای آن که با هم بیامیزند با هم تصادم می کردند. انگار چند تکه سنگ درشت توی دستگاه همزن گیر کرده باشد. فریاد کشید: افتضاحه! اگه نتونین روی یه لالایی هماهنگ بشین چطوری توقع دارین توی یه ارکستر حرفه‌ای بزنین؟ حالا از اول! بعد از حدود یک هفته اوزا کم کم روی قلتک افتاد و من برای اولین بار مزه مهره بودن در یک دستگاه را چشیدم. باعث شد صدای ویولونسل را جور سراپا تازه‌ای بشنوم و تازه ببینم پرده های بمش در کنسرت با نوت های زیرتر ویولا می نشیند یا شالودهی می شود برای سازهای چوبی در سمت دیگر جایگاه ارکستر. اگر هم خیال می کنید به خاطر آمیختگی صدای ساز آدم در میان ساز دیگران بودن در گروه راحت تر است، سخت در اشتباهید. حتی می شود گفت اوضاع برعکس است. پشت یک ویولون نواز 17 ساله می نشستم به اسم الیزابت. یکی از بهترین موزیسین های اردو بود. از کنسرواتوار صنعتی تورنتو پذیرش گرفته بود و به جز آن زیباییش هم به مدل های فشن پهلو می زد. قد بلند، اشرافیوار، با پوستی به رنگ قهوه، استخوان‌های گونه‌اش را هم انگار تراشیده بودند. اگر به خاطر قدرت نوازندگیش نبود، چیزی نمانده بود تا مغز استخوانم ازش متنفر باشم. نوازنده اگر مراقب نباشد، ویولا گندترین صداهای جیغمانند را از خود در می آورد. حتی در دست موزیسین‌های کار کشته، اما الیزابت صدایی تمیز و ناب و سبک از آن در می آورد. با شنیدن اجرایش و تماشای غرق شدنش در موسیقی دلم می خواست مثل او بنوازم، حتی از او هم بهتر. مسئله فقط این نبود که دلم می خواست روی او را کم کنم، بلکه احساس می کردم مدیون او و گروه و خودم می شوم اگر به خوبی او نزنم. نزدیک به اواخر دوره اردو، سیمون که داشت به تمرین‌های من از یک موومان از کنسرتوی ویولونسل شماره 2 هایدن گوش می‌داد گفت: واقعاً قشنگ بود. قطعه‌ای بود که بهار پارسال وقتی اولین بار زدمش به هیچ دردسر نیفتادم. بعد پرسید: واسه مسابقه کنسرتو همینو می‌زنی؟ سر تکان دادم که بله. بعد نتوانستم جلوی خودم را بگیرم و پوزخند زدم. هر شب بعد از شام و قبل از خاموشی من و سیمون ویولونسل های من را در می آوردیم و موقع غروب های طولانی آنجا بداهه نوازی می کردیم. نوبتی همدیگر را به مبارزه می طلبیدیم و جفتمان سعی می کردیم از آن یکی دیوانه وارتر و خفنتر بزنیم. همیشه رقابت می کردیم. همیشه سعی می کردیم ببینیم کداممان می تواند از حفظ بهتر و سریعتر بزند. خیلی خوش می‌گذشت و احتمالاً به همین دلیل بود که از کنسرتوی هایدن اینقدر راضی بودم. سیمون گفت: اوهو، می‌بینم که یکی خیلی اعتماد به نفس داره. یعنی به نظرت می‌تونی منو شکست بدی؟ به شوخی گفتم: توی فوتبال آره. سیمون زیاد به ما می‌گفت که در خانواده‌شان گاوه پیشونی سفید است، اما نه به این خاطر که موسیقی کار می‌کند و اهل کارهای سخت نیست و از این چیزها، به این خاطر که توی فوتبال گند می‌زند. سیمون ادا درآورد که مثلا دلش را شکستم. بعد خندید و به سازم اشاره کرد و گفت: وقتی پشت اون هیولای قلمبه قایم نشی بیشتر حالتو می‌گیرم. سر تکان دادم. سیمون هم لبخند زد. خب زیادی برو نشو، باید بشنوی چجوری موتزارت میزنم. انگار فرشته ها آواز میخونن. آن سال هیچ کدام من در سولو برنده نشدیم. الیزابت برنده شد و هرچند 4 سال طول کشید، اما عاقبت من هم برنده شدم.